الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتی وجود امام عصر شادی قلب نورانیشون تأجیل در فرجشون استجابت دعاهای حضرتشون صلواتی مرحمت کنید مسئله امشب نماز جماعت رو به ما گفتن که فضیلت زیادی داره همه شرکت کنند گاهی هم گفتن که واجب شرکت کنیم موارد واجبش رو یه بار عرض کردم اما گاهی اوقات گفتن که شرکت نکردنش بهتره کی؟ یه جا اونجایی که حواس انسان تو جماعت پرت میشه و اگه تنهایی نماز بخونه حضور قلبش بیشتره ببینید انسان گاهی اوقات چون عادت میکنه به بعضی از مسائل به خاطر این عادت میره مسجد نماز میخونه با امام جماعت پا میشه میشینه ولی چون تو نماز جماعته حالا بهش گفتن شک تو نماز جماعت هم نباید اعتنا کرد خیالش راحت در طول نماز جماعت فکرش به کار خودشه امروز چه کارایی کرده فردا چه کارایی باید بکنه یه وقت همه دلله میشه پا میشه میشینه نمازم تموم میشه اینم دستاشو بلند میکنه میگه السلام علیکم و رحمت خب این که توجه نیست حالا اگر تو خونه حواسش جمع‌تره و بهتر نماز میخونه حضور قلب بیشتری داره گفتن این نماز جماعتی که این همه فضیلت داره به خاطر حضور قلب رها کنه و بره تو خونه نماز با حضور قلب بخونه مواظب باشید به نمازایی که مسجد میریم عادت نکنیم که هی پاشیم و بشینیم بعضی افراد تو نماز جماعت بهشون بگی رکعت چندومه نمیدونن چندومه باید کلی فکر کنن تا بفهمن چندومه که اینا نمازشون هم میدونه اشکال داره دیگه چون اگر تو نماز با آدم گفتن نماز رکعت چندومی یا چه نمازی میخونیم رکعتش نه چه نمازیه مغرب یا عشا صبح یا ظهر باید کلی فکر کنه ببین آه کجا هست اینقدر منگه و گیجه تازه یه تلنگر که بهش بزنی حواسش میاد سر جاش میگه ها مثل این که نماز مغربه یا رکعت فلانه اینا چون عادت میشه برای انسان ارزش اعمال عبادی انسان رو کاهش میده لذا فرمودن که اینجور مواقع برای اینکه عادت نکنی یه مدتی تو خونه نماز بخون تا حضور قلبت بیشتر بشه یه صلواتی مرحمت کنید. بحث دیشب ما در رابطه با چی بود؟ عجله بود. احسن، روایتی رو از پیغمبر اکرم تقدیم کردیم که پیغمبر اکرم فرمود انما اهلک الناس العجله ولو ان الناس تثبتوا لم يهلک احد. مردم رو هلاک میکنه عجله، بیچارهشون میکنه، داغونشون میکنه. و اگر مردم ثبات میداشتن، یک کمی آروم میگرفتن، یک کمی قرار میگرفتن، یکیشون هم هلاک نمیشد، همشون نجات پیدا میکرد. معلومه که عجله در سرنوشت انسان انقدر تأثیر داره. بعد گفتیم که بعضی جاها رو قرآن مطرح میکنه که اینا قومهایی بودن که عجله از بینشون برد. مثال زدیم به قوم موسی که وعده الهی رو که دیر دیدن، حضرت موسی دیر کرد، اینا بلا فاصله گوساله پرست شدن. مفصل دیشب قضایایی رو عرض کردیم که حالا علت هم داشت. بعد گفتیم عجله چند تا بستر داره، بهتر بگم تو چند جا ما عجله میکنیم. یک، اونجایی که دوست داریم اگر کسی بدی کرد زود نتیجهشو ببینه. میخوایم کسی خطا کرد زود بیچاره بشه. خب این مخالفه با سنت الهیه. گفتیم اتفاقا قرآن میگه ما بدا رو بهشون مهلت میدیم، اینجا فوری محاکمهشون نمی کنیم، فوری چوبشون نمیزنیم، فرصت میدیم بهشون. نه تنها اونها رو بهشون فرصت میدیم، بلکه گاهی خوبان رو چوب میزنیم همینجا. این هم یه سنت دیگه الهی است. خوبا اگه دوستشون داشتیم خطایی کردن، همین جا گوششون رو میپیچونیم برای اینکه بیدار بشن. این قانون الهیه. لذا اگه یه بچه رو پدر مادر رهاش کردن، کارش ندارن، میگن برو. دیدید؟ اگه یه پدری بچهش رو رها کرد، کاری نداره بهش دیگه، ازش قطع امید کرده. اما اگه دوستش داشت، همین جا چوبش میزنه، همین جا تنبیهش میکنه. لذا این عجله‌ای که ما داریم برای اینکه بدا مجازات بشن، نه تنها غلطه، بلکه باید یه دید بازی پیدا کنیم به اینکه خودمون اینجا اگه خطا کردیم چوب بخوریم. و بعد نمونه های رو گفتیم خدا میگه اونهایی که من میخوام اینجا بهشون لطف کنم، گاهی بیمارشون میکنم، گاهی مرگ سخت بهشون میدم، به شکل بسیار فجیعی میمیرن. و از اون طرف خوبان بدایی رو هم که میخوام این دنیا اگه یه کار خوبی هم کردن تسویه کنم که دیگه اون دنیا حقی گردن من نداشته باشن و صاف اونها رو ببرم جهنم، اونها رو اتفاقا همین جا بهشون یه نعمتهایی میدم تا تسویه حساب کنم. مثلا روایت شو خوندم دیشب براتون، چون روایت زیاد بود، اتفاقا از روی کامپیوترم خوندم که دیگه چون خیلی روایت داشت. و امشبم روایات دیگه توی باب دیگه در خدمتون هستیم، برای همین عفوا بفرمایید ما از رو میخونیم، برای اینکه روایتش انقدر زیاد بود که نمیشد حفظش کرد. که گاهی اوقات انسان میبینه خوبها مجازات میشن، بعدا هم بهشون نعمت داده میشه تا تو این نعمتها غرق بشن، همه ی حقوقشون رو خدا بهشون میده که اون طرف صاف برن جهنم و حق گردن خدا نداشته باشن. این بحث دیشب بود. بعد هم اشاره کردیم البته این که گفتن ما مرگ سخت گاهی به مؤمنین میدیم، این مال اونجایی نیست که مشمول عنایت اهل بیت میشن. اگه قرار باشه مؤمنین رو اهل بیت موقع مرگ عنایت کنن، از خدا برای انسان تخفیف میگیرن، دیگه نه اینجا چوب میزنن نه اونجا. اون یه بحث دیگه و یه حرف دیگه بود که آخر بحث. خب امشب میخوایم بگیم دیگه کجاها ما عجله میکنیم. یکی از جاهایی که انسان عجله میکرد این بود که میخواست بدا زود محاکمه بشن، زود چوب بخورن. گفتیم این تصور غلطه. دیگه کجاها عجله میکنیم؟ اگه قرار ما با عجله هلاک میشیم، قرآن هم میگه اصلا سرشت انسان رو خلق الانسان و من عجل، انسان ما آب و گلش رو با عجل خلق کردیم، یعنی ذاتن عجوله. کجاها عجله میکنه و خودشو هلاک میکنه مواردشو داشتیم میشمردیم. امشب یه جای دیگه ای که ما عجله میکنیم و اتفاقا همینجا هم هلاک میشیم و دینمون رو از دست میدیم، اگه انشالله فرصت بشه تا آخرش بریم این بحث رو با هم بررسی میکنیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. یکی از جاهای دیگه ای که ما عجله داریم موقع استجابت دعاست. میخوایم زود نتیجه بگیریم. حالا اینو منطق رو میخواییم بریم سراغ روایات، از خودمونم نمیخواییم حرف بزنیم. ببینیم واقعا انسان موقعی که دعا میخونه و دوست داره زود مستجاب بشه، ببین هیچ کس اینجا نیست تو این جلسه نشسته باشه و نخواد زود دعاش مستجاب بشه. همه ما میخواییم زود بگیریم و بریم. و اتفاقا بعد از اینکه یه مدتی هم دعا کردیم و بمون ندادن مایوس میشه و همینجا آغاز بدبختی انسانه. چند روز میاد در خونه خدا، با خدا رفیق میشه، مسجد میره، مثلا جوونا دیدید اول زندگیشون یه چند روزی صفر با کار وای میستن، عبادت و نماز اول وقت و بعد یه خواسته هایی دارن نمیرسن، شکست میخورن، مایوس میشن و از دین کم کم ناامید میشن و زده میشن. مثلا پسر خدا میخواد یه بخت و اقبال خوبی بهش بده، میخواد یه توی امتحانی موفق بشه، قبول بشه. دختر خانم میخواد خدا یه بخت و اقبال خوبی بهش بده، نگاه میکنه میبینه فلانی فلان دختر خانوم نه ایمانش مثل اینه، نه خانوادش مثل اینه، نه حجابش مثل اینه، نه اهل نماز، نه اهل دیانته، اما اون خواستگاری آمد و ازدواج کرد و زندگی خوب و راحت. اما این نگاه میکنه میبینه احدی در خونه شده میزنه، وقت برمیگرده میگه چی؟ میگه خدا مثل این که ما رو تحویل نمیگیره. همینجا کم کم زده میشه، زود بخواد نتیجه بگیره. خب اینجا رو چی میگن اهل بیت؟ ابن ابی امیل از اصحاب اجماع، تو روایات هست که هر جا اسمش اومد این روایتش دیگه ردخور نداره، میدونه کسی بوده ابن ابی امیل که نوشتند 150 ضربه خشبه. ما یه تازیانه داریم، یه چوب داریم، یه خشبه داریم. تازیانه که معلومه شلاقه، چوبم که معلومه چوب و فلکم، خشبه چوبیست که میخ داشته، سرش میخ میکوبیدن بعد میزدن. 150 ضربه خشبه یا 250، من الان خاطرم نیست رواز، من کمش رو میگم که وقت مدیون نشم، مقابل هارون بهش زدن. مقابل هارون، هارون داشت تماشا میکرد که نام چند نفر از شیعه های امام صادق لو بده ولی نداد، یه همچین شخصیتی به این جهت آچون آدم بزرگیه بهش میگن از اصحاب اجماع، یعنی اگر یه جایی حرفی زد حرفش ردخور نداره، تو هر روایتی اسمش باشه دیگه اون سندشو میگن بیسته. ابن ابی عمر نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمود، چی فرمود؟ فرمود که ان العبد اذا دعا، بنده وقتی دعا کرد، لم یزل الله تبارک و تعالی فی حاجته ما لم یستعجل، خدا دنبال اینه که حاجتشو برآورده کنه، تا کی؟ تا زمانی که عجله نکرده، همین که عجله کرد دیگه دنبال حاجتش نیست. چرا؟ خوب گوش بدید، هی ما میگیم اهل بیت شیعه، یعنی اهل بیت باید بیاد آدم شاگردی اهل بیت رو بکنه ببینه چی میخوان بگن، برای چی، چه اشکالی داره. خب خدا زود بده، خدا که براش مشکلی نداری، نه مایوس نمیشه. فلسفه چیه که عجله دعا رو خراب میکنه؟ تو یه روایت دیگه اینجوری، باز ابن ابی عمر هست، هشام هم هست که هر دو از بزرگانن، نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، عبد وقتی که عجله کرد بعدم بلند شد رفت برای اینکه خودش دیگه کاراشو انجام بده، خداوند متعال بر میگرده بهش میگه که اما یعلم عبدی انی انا الله، این بنده ما نمیدونه که من خدا، انا الله الذی امزل حوائج، من کسیم که باید اون امضای آخری رو بکنم، نمیدونه. از این روایت معلوم میشه که انسانی که عجله میکنه در گرفتن خواسته خودش، یه جایی تو عقایدش و توی اعتقاداتش میلنگه. حالا چیا؟ باز شرحش و روایات دارن، چون من میخوام سعی کنم اونی که تو روایات هست براتون بگم، نورانیتش خیلی بیشتر از این که ما خودمون با هم دیگه حرف بزنیم. لذا اومدن روایات جور دیگه بیان کردن، گفتن اصلا میدونی چیه، بذارید اینجوری بهتون بگیم، روایات اینجوری میگن، خدا اصرار بندش رو دوست داره، هی دوست داره باش اصرار کنه، بخوای اصرار کنی. ببینید بچه میاد یه چیزی به بابا میگه، بابا میگه نه، مامان میگه نه، اصرار میکنه، اصرار میکنه، اصرار میکنه، با اصرارش به خواستش میرسه. میدونید چرا انسان اینجا کوتا میاد پدر و مادر و خواسته بچه رو انجام میده؟ برای اینکه میفهمه بچه به یه بلوغ رسیده که میدونه این مشکل کلیدش دست پدر مادره. گرفتیش بخوام بگم؟ میفهمه که بابا این مشکل رو بابا میتونه حل کنه. بار اول میگه نه، بار حوصله‌ام نمیرسه، بار دوم میگه نه، بار سوم میگه نه، بار چهارم هی وای میسه، اصرار میکنه، اصرار میکنه، اصرار میکنه، اصرار میکنه، دیگه آدم میگه خب من پاشم یه کاری براش بکنم. خب این کاری که آخر میخوای بکنی چرا تصمیم میگیری انجام بدی؟ چون میفهمی که بابا بچه از جیک و پوک تو خبر داره، میدونه تو میتونی یا نمیتونی. اگر انسان به خدا وایساد اصرار کرد، چند تو خاصیت داره میدونی؟ لذا به همین میگن، خاصیتاشو الان عرض میکنم. لذا تو روایات داریم که خداوند فرمود ان الله عز و جل کره الهاه و ناس بعضهم علا بعض، خدا بدش میاد مردم به هم دیگه اصرار کنن. یه کاری داری هی امروز گیر میده به این، انجام بده، فردا زنگ میزنی چی شد، پس فردا میگه اینو. با مردم اینقدر اصرار نکنید، اینقدر سمج نشید، اینقدر به پای هم دیگه نپیچید. ولی اگر کاری با خدا داشتید اصرار کنید. نباید ببری، باید اینقدر بگی 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 تا حل کنی مشکل تو. میگه و احب ذالک لنفسه ان الله عز وجل يحب ان يسأل و يطلب ما عنده. خدا دوست داره که ازش سوال بکنن. حالا بازم هنوز مطلب کاملا روشن نشد، چرا دوست داره؟ دو تا دوستی دیگر رو میگم بعد علتشو میگم. گفتن خدا هم اصرار رو دوست داره و هم شمارش حاجت ها رو دوست داره. یعنی چی؟ گفتن وقتی دعا میکنی اولا اصرار کن از رو نرو، ثانیا بشمار برا خدا، بگو خدایا اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. خدا میدونه تو چی میخوای. لذا باز این مرد بزرگ الهی ابن ابی عمیر از امام صادق نقل میکنه، میگه امام صادق فرمود ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد، میدونه بنده چی میخواد. اذا دعا ولکنه یحب ان تبس الیه الحوائج، خدا دوست داره که حاجتاتو بشماری. هی بگی فاذا دعوت فسم حاجتک، وقتی دعا میکنی اسم ببر حاجتاتو، یکی یکی اسم ببر. چرا؟ هم اصرار کن هم اسم ببر. خاصیتش چیه؟ خاصیت این که گفتن هم اسم ببر هم اصرار کن، سه تا خاصیت مهم داره. کمی سه تا بحث اصلی امشب ماست. اولیش اینه که انسان وقتی هی اصرار کرد با خدا رفیق میشه. شما با مردم که رفیق شدی چجور رفیق شدی؟ بگو چجور رفیق شدی؟ همه جوانایی که عاشقن برو پیششون بگو چجور عاشق شدی؟ میگه خب باش حرف زدم رفیق شدی، عاشق شدی. اگه انسان با خدا حرف بزنه گفتگو معمولا انس و محبت میاره. دیدی؟ زا توی همین جهت، به همین جهت هم گفتن تو خونه بشینید با بچهاتون حرف بزنید. یه پدر یه وقت اومد مشاوره، گفت من با بچم، من شبان روز میدوم برای بچه هام، صبح میرم ساعت 10 شب میام، همه عمرم گذاشتم برای بچه ها. گفتم این کاش شبانه روز که گذاشتید از صبح زود میرید 10-12 ساعت 15 ساعت میدوید برای بچه ها، از این 10-15 ساعت نیم ساعتش هم میذاشتید برای گفتگوی با بچه ها، برای حرف زدن با بچه ها. با بزرگ بشینه با نوه ها حرف بزنه، بازی کنه، نفس حرف زدن محبت میاره. لذا قرآن رو ببینید، قرآن اون جاهایی که بنا نیست کشش بده خیلی کشش نمیده، کارش نداره. مثلا قصه یوسف وقتی میگه اون جای حساسش که میرسه، که اگر الان بدی به قصه نویسای الان و به تلویزیون الان بدی 1000 صفحه برات مینویسن و 100 قسمت فیلم درست میکنن، سریع رد میشه. میگه زلیخا درا رو بس و گفت بشتاب، میگه کشش نمیده، چون اینجا این کش دادن فایده ای نداره، بلکه اشکال هم داره. اما بعضی جاها خود قرآن کش میده. و ما تلک بیمینک، موسی چیه تو دستت؟ گفت و هیه عصای، این عصام، اتوکع بها، به این عصام تکیه میدم، و احش و علا قنمی، گوسفندامو باش میزنم. فایدهای دیگه هم داره. برگشتن به حضرت موسی گفتن تو کلیم اللهی، قانون حرف زدن با خدا رو کلیم بلده. کلیم یعنی هم کلام با خدا. تو که کلیم اللهی، خدا یک کلمه ازت پرسید چرا انقدر کشش دادی؟ ها یک کلمه خدا گفت این چیه دستت؟ بگو عصا. یعنی خدا نمیدونست که تو تکیه میدی؟ خدا نمیدونست که تو این گوسفندادو با این میزنی؟ بعدم هنوز مگه ول میکرد؟ میگو فایده های دیگه هم داره، برای چی اینقدر کشش دادی؟ تو روایت میگه دوست داشتم با خدا حرف بزنم. مگه حبیب دوست نداره با محبوبش حرف بزنه؟ خدا دنبال اینه که رفاقتشو با شما و ما برقرار رحمتش برم با ما برقرار کنه. شما با رفیق دو ساعت حرف میزنی خسته نمیشی؟ دیدی جوونا یه ساعت و نیم رو پاوای میسن حرف میزنن، انگار دو دقیقه براشون گذشته. آخر شبم میگی بیا تو خونه، نمیاد، حوصله‌اش نمیرسه، دوست داره حرف بزنه. بعد خدا میگه خب دروغ میگه اون بنده ای که میگه من تو رو دوست دارم اما شب تا صبح مثل لاش میگیره میخوابه. آیا حبیب دوست نداره با محبوبش حرف بزنه؟ اولین خاصیت که گفتن اصرار کن عجله نکن، برای اینکه سیمت کم کم وصل میشه. جلال خالق چقدر حکمت داره، نمیگن سری برو، نمیدن سری حاجت و عجله کردی فوری بگن بگیر برو، نه خیر، میگن صبر کن تا رفیق بشی. برای چی اینقدر عجله؟ اصلا شما کجا میخوای بری بهتر از صرف زدن با خدا؟ کجا میخوای بری؟ روایت داریم مؤمن وقتی نماز میخونه، نمازش که تموم میشه تعقیب نمیخونه، زود پا میشه میره، خدا میگه نمازشو برگردونی تو سرش بزنید. متن روایت ها میگه تو سرش بزنید. بعد ملائکه ها میگه دیدین بنده منو؟ اگه الان به شما بگن آقا به شما وقت دادن 10 دقیقه با شهردار ناحیه صحبت کنی، چی میگی؟ از قبل خود آقا با فرموندار، با استاندار، با وزیر، با رئیس جمهور یه رو وقت اختصاصی شما داریم. بگن با رهبر انقلاب، بگن با امام عصر علیه السلام، جان ما فدای امام باد. اللهم صل علی لذت نمیبری بخوای حرف بزنی؟ اون وقت بگن ها، اون کسی که امام زمان آرزو میکنه در خانش حرف بزنه، اون آغوششو باز کرده میگه بیا با من حرف بزن. اون وقت ما میریم مسجد یا میریم سر سجاده، 2 دقیقه همه چی رو در هم میکوبیم و جمع میکنیم میریم. نشونه چیه؟ خدا میگه درسته تو که ما رو نمیخوای به خاطر خودمون. زا اینم روایت داریم میگن فردای قیامت خدا میگه هر کی منو به خاطر خودم خواسته بیاد، همه رو میخوام. میگه خب تو کیا اومدی در خونه ما؟ میگه خب من اومدم نماز خوندم. میگه حضرت عباسی کدوم نماز رو به خاطر ما خوندی؟ بذارید به دوی عباسی بگم ما اکثر زیارت هامون، اکثر عبادت هامون همه طمع توشه، اون حالا دیگه بحث دیگه است. لذا روایت داریم که فردای قیامت خدا وقتی حسابشو تصفیه میکنه میبینه بیشتر عالم بشر غیر از یه عده خواص همه خدا رو خواستن به خاطر اینکه کاریش داشتن. میگن اون عارف خواب دید امام هشتم علیه السلام رو کنار گنبد نشسته بود، بعد مردم میومدن زیارت، ولی همه که میامدن به شکل آدم نمیومدن، به مشت شکلی مشت حیوان ها میومدن. امام اینا در خونه امام رضا میمودن، امام رضا دیده اکثرا که میان به شکل الاغ هم، هر کی که از کنار گنبد رد میشد امام رضا یه پالو میذاشت روش. چند تا آدم اومدن و خدا میگه اون عبادت که هیچ، همین عبادت ظاهری را هم که میخوای اینا یه بهانه، ببینم آخرش تو این بهانه های حاجت های خودت، اصرار هایی که میکنی، شمارش نعمت هایی که میکنی، هی میشماری اینو میخوام اینو میخوام، آخرش سیمت به ما وصل میشه یا نه؟ چون تو جایی که بهتر از اینجا پیدا نمی‌کنی، کجا می‌خوای بری بهتر از اینجا؟ تخت پادشاهی هم داشته باشیم آخرش تخته تابوته، مگه غیر از اینه؟ الان ما اجاره می‌کنیم می‌خوایم بریم امشب خونه، می‌خوایم چیکار کنیم؟ آخرش دو متر جا می‌خوایم بگیریم بخوام، غیر از این؟ همه عجله همینه. دویدیم، انقدر دویدیم، میگن به یکی از عرفا این شعر نسبت میدن که تو ذهنم، مال مقدس اردبیلیه، یکی از آقایون دیگه تو ذهنم نیست، ما از معاصرین ایشونه. میگن آخر عمرش موقعی که از دنیا میخواست بره این شعر رو خوند، گفت افسوس که آنچه بردم باختنیست، برداشتم هر آنچه بگذاشتنیست. افسوس که آنچه برده‌ام باختنیست، برداشتم هر آنچه بگذاشتنیست. خب اون وقت انسانی که اینجوری آخر عمرش خسارته، خدا چقدر بهش لطف میکنه که زود بهش حاجتشو نده تا چیکار کنه؟ تا یه مقداری این بیاد اصرار کنه، شاید در پس این اصرارها و شاید در پس این شمارش نعمتها یه روزی سیمش وصل بشه، محبت زیاد بشه، وقت نمکگیر بشه، اون وقت درست بشه. پس بی خود نیست که میگه تو استجابت دعا عجله نکن. این یه خاصیت. خاصیت دومی که گفتن عجله نکن اینه که انسان اگر توی دعا عجله کرد، اگر تو دعا عجله کرد رشد نمیکنه. یعنی چی؟ ببینید عزیزان من، این که گفتم ما وقتی اصرار میکنیم و خسته میشیم یه جای عقایدمون میلنگه، یعنی همین. باز روایت داریم میگه که وقتی آمدی در خانه ما یقین داشته باش که دعات مستجاب میشه. ابن ابی عمر باز این راوی بزرگ از امام صادق نقل میکنه، اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب، وقتی دعا میکنی یمین داشته باش، یقین داشته باش، اینجا گمان معنای یقینه، یقین داشته باش که حتما حاجت تو این خونه بهت میدن، اعتقاد داشته باش، با شک نیا. آدمی که عجله میکنه شک میکنه و خدا میخواد ببینه تو چقدر یقین داری. صبر میکنه در پس این التماسها یقین تو زیاد بشه. الله اکبر، چقدر مسئله ظریفه. در پس این اصرارها یقین تو زیاد بشه و تو امتحان بشی ببینی واقعا یقین داری یا نداری. ما یه وقت با یکی از این رفقا رفتیم بندر عباس، یه استخر ماهی بود. این مسئول استحقه و حاج آقا اینجا ماهی ها به فرمان منن. گفتم چجوری هم؟ گفت نمیخوای بیا ببین. ما رو بود لب این استحقه، دستشو اینجوری کرد، دیدیم همه ماهی ها رفتن این وری. دوباره دستشو اینجوری کرد، دیدیم همه رفتن اون وری. دو سه بار دستشو این ور و اون ور و خیلی عجیبه. گفت حاج آقا اگه تو هم اصرار کنی همینجوری میشن. ما دستمون رو بردیم بالا، دیدیم همه رفتن این وری. دوباره دستمون بردیم ولی ما هم گفتیم بس که ما تو این عالم یه کسی هستیم. آدم یاد این میفته که مثلا بلا تشبیه حضرت سلیمان مثلا باد به فرمانش بود. آدم فکر میکنه حالا یه کسی هست دیگه. خلاصه یه دو سه بار اینجوری کردیم. یه مرتبه دیگه خواستیم، گفت حاجا دیگه اینجوری نکنیم. گفتم چرا؟ گفت اگه یه مرتبه دیگه اینجوری کنی به این ماهی یا غزل ندی دیگه نمیدم. تازه ما فهمیدیم چه خبره. من میدونم موقع یاد چی افتیدم، بعد همین قصه افتادم که بعضیا میان ماهی هم زود میخوان، بخواد بگیره و بره. خدا میخواد کوچولو نباشی، بزرگ شده باشه. بر چه زود بخوای بری؟ تو انقدر رشد کردی که وقتی در خانه خدا میای، من انقدر رشد کردم وقتی در خانه خدا میام اصرار کنم و در پس این اصرار همیشه یقین داشته باشم که هر گرهی از من باز بشه در همین خونه باز میشه و هیچ جای دیگه ی عالم گره از کار من باز نمی کنه. برای همین میگه عجله تو دعا بده، خواد بهت یقین بده. لذا اصلا ما تو کافی بابی داریم به نام باب الیقین به دعا. میگه با دل سلیم بیا فقبل به قلبک، با قلب صاف بیا، ثم مستیقن بالاجابه، یقین داشته باش که مستجاب میشه، با شک نیا. اگر چنانچه دو روز سه روز بد ندادن تردید میکنی میری؟ معلومه یقینت مشکل داره. چهار پنج روز میگه من قدیما حزب اللهی بودم، معلومه خیلی معرفتش کمه. قدیما ما هیئتی بودیم، توی خونه ها میرفتیم، گوش به حرف آخوندا میدادیم، حالا دیگه چرا رفته؟ یه چند روز اومده ماهی بوده، بچه ای بوده که دنبال شکلات میدویده. ما داریم توی تاریخ بزرگان، همون روزی که داشتن به خانه خدا حمله میکردن، عبدالمطلب استاده بود، گفتند یه کاری بکن تو پرده دار کعبه ای. گفت ببین من رب این شتراب، من مربی اینام، انا رب الابل، من صاحب اینام، این خونم یه صاحبی داره، اگه خودش خواست ازش دفاع بکنه. این یقینه. چقدر زیبا. پس جای دومی که ما با عجل هلاک میشیم موقع استجابت دعاست. لذا به ما گفتن هم اصرارتو خدا دوست داره، هم شمارش حاجتاتو یکی یکی بشمار دوست داره، و در این ره گذر سه تا چیز گیرت میاد که دوتاشو گفتم، یکی این که انست با خدا زیاد میشه، یکی این که یقینت زیاد میشه، سومیش هم بمونه چون فرصتم دیگه گذشت. یه نکته پایانی اینجا نیازه. گفتن دعایی که تو خلوت میکنی برابر است با 70 دعا یا چند هزار دعایی که انسان در ملأ عام میکنه. از امام هشتم علیه السلام سامر الحجج علی ابن موسی الرضا حضرت فرمود دعوت العبد سرن دعوتن واحده تعدل و سبعین دعوتن علانیه. دعایی که انسان در خلوت میکنه معادل 70 دعاییست که در آشکار و ملأ عام میکنه. دعا رو یواشکی یه گوشه خلوتی شهدای ما بعضی هاشون خیلی عجیب بودن. این شهید کاوه که شیر کردستان بود، حیف از این خاطرات شهید کاوه رو بخونید. خیلی از شهدای ما رو ما دست کم گرفتیم. امام به همه سفارش کرد نگذارید خاطرات این مردان بزرگ فراموش بشه، ولی متاسفانه خود ماها برای بچه هامون و زندگی هامون عمل نکردیم. من چند روز پیش خاطرات این مرد رو میخوندم، نوشته بود تو سرمای 30-40 درجه زیر صفر کردستان، وقت شبها که از پادگان از محل خواب می اومد بیرون از خوابگاه، خب اونایی که اهل عبادت بودن یه پتوی پیدا می کردن، اوبرکوت می پوشیدن، بادگیر می پوشیدن، یه پتو هم میکشتن رو سرشون، میرفتن یه گوشه عبادت میکردن. شهید کاوه برای اینکه خودشو عادت بده به سرما و استقامت بکنه، چقدر اینو حب گردن ما دارن، میرفت یه گوشه تنها پشت یه تپه، دیگه پتو هم نمیبرد، اوورکوت هم نمیبرد، با یه پیرن تو سرما گاهی یک ساعت دو ساعت مشغول عبادت میشد. وقت ما اینجا کنار بخاری آب گرم توی شبهای به این بلندی حاضر نیستیم با خدا حرف بزنیم، خیلی کم توفیق. رضا گفتن که یکی از جاها خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو، به ایشون میگن آقا ما میریم حرم حضرت معصومه یا حرم امام رضا، اذن دخول میگیریم. این اذن دخولی که به ما میدن این یه چیز تشریفاتیه یا یه چیز واقعیه؟ آدم اجازه میگیره دیگه. خب از کجا؟ ما میگیم ادخل یا ملائکت الله، داخل بشیم بچم بریم تو. ادخل یا اولیاء الله، داخل بشیم ای اولی. بعد یه تشریفاتیه یا واقعیه؟ شما میفرماید واقعیه. خب اگه واقعی آدم از کجا بفهمه که اونا اجازه دادن؟ ایشون فرموده بود به دلتون نگاه کنید، اگه دلتون شکست اجازه دادن، اگه دلتون نشکست برگردید. میدونی خاصیت این برگشت چیه اون وقت؟ خاصیت این برگشت اینه که 3-4 مرتبه که رفتی، همین الان از امروز میری حرم حضرت معصومه امتحان کن، 3-4 بار ند، وقتی میری ند و برو تو، همون بیرون وایسا، اذن دخولی که خوندی به دلت نگاه کن، اگه شکسته از اشکات جاری خوش به حالت برو تو، نه که برگرد. اگه برگشتی درسته از عبادت جمعی محروم میشی، اما هدایت میشی به چی؟ 4-5 بار که برگشتی اون وقت یواشکی یه گوشه خلوتی پیدا میکنی، برمیگردی با دل شکسته میگی خب بیبی جان ما نیاییم دیگه، یعنی راضی نمیشید بیان. آدم رو هدایت میکنه به اون دعای مخفی، خاصیتش اینه. راوی میگه رفتن برای نماز استسقا، نماز باران، دیدیم همه رفتن دعا کردن خبری نشد. میگه نگاه کردم یه بار دیدم یه غلام سیاهی اومد یه گوشه خلوتی، هیچ کس میخواست نبینتش، سرشو بلند کرد، اشکای نورانیش روی این صورت سیاهش نمایان بود، دو کلمه با خدا حرف زد، برگشت. همین که برگشت دیدیم بلا فاصله، میگه این غلام رو تعقیب کردم ببینم کجا میره. میگه آن تعقیب کردم دیدم آمد خانه امام سجاد علیه السلام. میدونید که غلام داره اهل بیت هم بهونه بوده، جوونا نگن آقا اهل بیت غلام، امام سجاد 4000 غلام تو خانش آمدند و رفتند. میدونید چرا؟ این مدرسه امام سجاد بوده، جور دیگه که نمیشده دیگه، این مدرسه امام سجاد. غلام بخواسته امام سجاد چه کنه؟ و تو این مدرسه چه شاگردانی تربیت میکنه؟ یه شاگردی که یه کلمه دعا میکنه بارون میاد. میگه تعقیبش کردم دیدم رفت خانه امام سجاد. فردا رفتم در خانه امام سجاد، گفتم آقا غلام دارید؟ گفت داریم. گفتم جمعشون کنید میخوام بخرم. گفت تو کیو میخوای؟ گفتم من اسمشو نمیدونم، فقط قیافشو میشناسم. همه غلامها رو جمع کرد، همه غلامها که جمع شدن گفتم آقا اینا نیستن. آفر بود کسی دیگه هم داریم؟ گفتن آره یه غلام داریم که مأمور تیمار اسبه هاست. اولیاء من میگن توی این عالم گمنامن، زیر قبای من محفوظن، تون روایت شریف میگه. آفر بود خب اونم بگید بیاد، اونم صداش کردن، گفت ها همینه اون یوسفی که دل منو برده، همینه، من همینو میخوام. میگه تا چشمش افتاد تو چشمهای من یه نگاه معناداری کرد، گفت برای چی منو میخوای؟ گفتم خب حالا دیگه. گفت نه باید بگی برای چی دنبال منی. گفتم آخه دیروزی همچین منظره ای دیدم. میگه تا این جمله رو شنید یه وقت یه نگاه معنادار دیگه دستشو بلند کرد طرف خدا، گفت خدا یاد داشتی خدا یا قرار نبودا، نمیخواستم لو برم. میگه من تا این جمله رو گفت بعد هم برگشت به آقا امام سجاد و آجون من جسارتی کردم، من بیادبی کردم که میخوای منو از در خانه رد کنی. گفتم نه این آقا میخواد تو رو ببره. یه وقت تا اینا رو از امام فهمید اون دعا رو کرد، بعد میگه من دیگه ناراحت شدم، منصرف شدم که چرا همچین تقاضایی کردم. بعد از چند لحظه از خونه اومدم بیرون، دیدم صدای شیون تو خانه امام سجاد. برگشتم گفتن این غلام تمام کرد. گفتم مگه چی گفت؟ گفت خدایا حالا که دیگه این رابطه من و تو لو رفت، من دیگه نمیخوام زنده باشم. جوونا خوش به حالتون، آیونی که یه سر و سری با خدا دارید یواشکی حرف میزنید، تو این هیئت ما کسانی هستن که یه چنین روابطی دارن، خوش به حالشون. حالا نمیگم در این سطحه، ولی میدونم یه روابطی دارن یواشکی با خدا نجوا میکنن. های عزیزانی که یواشکی سر سفره خدا میشینید، من بیچاره و ما بیچاره ها رو فراموش نکنید. سر اون سفرتون مارم دعا کنید، مارم شریک کنید. ادب دعایی که برای دیگران دعا کنید. تو این اصرارهایی که به خدا میکنید جوون عزیز، تو این التماسهایی که به خدا میکنی بقیه رو هم یاد کن، نام رفقاتم ببر، تنها نشینید سر این سفره، بقیه رو هم دعوت کنید. یواشکی دعا میکنید خوش به حالتون، ولی شریک کنید. یه چیزی بگم، گفتم یواشکی دعا میکنید، این دعای یواشکی فضیلت داره. میتونه یه دفعه دلم رفت کجا؟ به قربان اون ناله های مخفی مادر سادات سهرای من. یواشکی گریه میکنه که علی صداشو نشنه. تا صبح از درد پهلو می ناله، ولی وقتی علی میاد رو پاش بلند میشه، مبادا علی به وهم. این دعاهای یواشکیشو یاد بچه هاش هم دا. یه وقتی در عصر عاشورا لبای حسین آرام آرام تکون میخوره، قربون اون لبهای خشکی داد بریم حسین. چی میگفت یواشکی آقا؟ الهی رزم به قضای تسلیم الامر لا معبود سوا يا عز المزدغثين، يا عز
سازدگیدین. هرچی میخوای بسم الله ها. دیگه سفره معنویت باز شده، امشب این جلسه جلسه دیگه ای شده. یا علی چی میخوا؟ یا قیاس المزدغیثین، اصلا چی بگم رفقم؟ این خانواده این مدل دار و همه جون بلده، همه شون یاد گرفتن به زحمت بچه ها رو خوابو. گم شده را پیدا کرد، خیمه های سوخته رو به پا کرد، وسایل رو یک گوشه جمع کرد، همه رو آرام کرد، اما خودش یواشکی داره دعا میکنه. گرفتی کیو میگه؟ نماز شب زینب و میگم و زینی و امین که داره نماز شب میخونه، یه وقت دیگه سیاهی داره میاد. صدا زد سیاهی دیگه جلو نیا، دیگه بچه ها طاقت تازیانه، همه صدا بزنید حسین. اسمك العظيم الأعظم بمحمد وإترته يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا به حق امام حسین توفیق عبادت خالصانه و عاشقانه به هممون عنایت بفرما. خدایا ما را از این جلسات و از فیض معنوی جلسات محروم مفرما. عاقبت هممون ختم به خیر بفرما. ما رو از شر عجله و شر شیطان دور بفرما. همه اونهایی که به کشور ما خدمت می کنن، مخصوصا مقام عظمای ولایت، محافظت بفرما. عاقبت هممون ختم به خیر بفرما. رهبر فرزانه ما محافظت بفرما. قلب امام زمان و از ما راضی و خوشنود بفرما. به حق امام عصر از هممون مخصوصا از بانیان خیر صاحب بیت قبول بفرما. بهره و ثوابی از این مجلس به روح گذشتگان، ذوی الحقوق گذشتگان این جمع، ذوی الحقوق این جمع، گذشتگان صاحب بیت، عزیزان هیئتی که سالهای قبل بودند و الان نیستند، مخصوصا مرحوم عصار زاده واصل بفرما. بن نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.